بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای آمرزش گناهان لخصیم اوقات پایانی ماه مبارک شعبان صلوات خط بفرد. اللهم صل علی، یعنی که ایام شعبان که داره رو به پایان میره، بگیم که خدای اگه لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، برای که انشالله خداوند تمام نواقص ما را به فضل و برکت خودش جبران بکنه. به صلوات خط بفرد. انسان وقتی که به خودش نگاه میکنه و به نواقص خودش نگاه میکنه، نواقص خودش رو خیلی زیاد میبینه. اونقدره که هیچ وقت احتمال نمیده که صفاتش تغییر کنه یا خوب بشه، تغییراتی در او ایجاد بشه. ولی وقتی که رحمت خدا و عظمت خدا رو نگاه میکنه، نمیتونه بگه خدا نمیتونه ما رو اصلاح کنه. همچین چیزی خیلی زشته اگه کسی قائل بشه. پس بنابراین ما به فضل و عنایت الهی مطمئن میشیم، میگیم خداوند قادره که ما رو اصلاح بکنه، گناهان ما رو بیامرزه، نواقصی که ما داشتیم جبران بکنه. باز رو میخوام که این اتفاق بیفته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه صلواتی که بفرستیم. صلی علی محمد و آل محمد. اون سوره مبارکه نمل رو، چند تا آیش رو خدمت دوستان بزرگواران مطرح کردیم در حد ترجمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين.
خداوند در قرآن خیلی براش کتاب و قرآن و آیات کتاب و قرآن اهمیت داره. انقدر اهمیت داره که
هدى و بشرى للمؤمنین،
هدایت و بشارت مؤمنین را یه جوری وابسته کرده به آیات قرآن و آیات کتاب مبین. و این به این معنی که هر کسی که احیانا بنا داشت به سمت هدایت بره و بشارت الهی رو دریافت کنه، حتما بایستی با آیات قرآن و کتاب ارتباط برقرار کنه.
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
ارتباط با آیات قرآن و کتاب هم به وسیله اقامه نماز و ایتاء زکات و یقین ورزی به آخرت اتفاق میفته. یعنی اصلاً اگر کسی بخواد اقامه نماز بکنه، ایتاء زکات کنه یا احیانا اگر کسی خواست به آخرت یقین ورز بشه، چاره ای نداره مگر اینکه به سمت قرآن و کتاب بره. علتش هم اینه که وقتی میخواد اقامه نماز بکنه بدون چه نمازی، وقتی میخواد ایتای زکات کنه باید بدونه چه ایتای زکاتی، وقتی میخواد یقینه به آخرت داشته باشه باید بدونه چه آخرتی. و خداوند در قرآن و کتاب اینها رو تبیین کرد. پس بنابراین اقامه نماز، ایتای زکات، بالآخرت یوقنون اصلا بدون آیات کتاب و قرآن امکان عمل شدن نداره.
ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون.
طبیعیه اگر کسی به هر دلیلی نتونه اعتماد بکنه به آخرت، به مقوله معاد یا آخرت یا قیامت یا به باطن این دنیا، به اون قوانینی که مهیمن و مسیطره در این دنیا هست نتونه اعتماد بکنه، دوچاره زینت عمل میشه و دوچاره سرگردانی میشه.
اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في
همه بدی هایی که به انسان وارد میشه که از جنس درد و ناراحتی و غم و اندوه و بهش میگن عذاب، همه اونها به واسطه عدم ایمان به آخرت اتفاق میفته. اینجا وقتی میگه لا یؤمنون بالآخره، یعنی به طور طبیعی کسی که نتونه اعتماد به آخرت داشته باشه، خب اقامه نماز هم نمی کنه، ایتاء زکات هم نمی کنه.
الآخرت هم الاخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.
این قرآنی که ازش اسپردیم که یقین سازه، اقام سازه، ایتا سازه، این قرآن که پیامبر القا و تلقین شده، در واقع شما اگه بخواید بفهمید که قرآن یعنی چی، باید بفهمید پیامبر یعنی چی و پیامبر یعنی چی، بفهمید قرآن یعنی چی.
اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين.
جالبیه این آیات اینه که مثل این که خود قرآن یه پرانتزی باز میکنه، میگه اگه بخوایم بفهمیم که تو قرآن چی گفته، اینا گفته شد. اگه بخوایم بفهمیم به پیامبر چی تلقین شده، اینا تلقین شده. حالا بالایش هم آیات قرآنه ها، ولی مثل این میگه که اینا یه جورایی آیه تر شده. مثل این که میگه که بخوایم بفهمیم تو قرآن چی تلقین شده به پیامبر، چی تلقین شده، داستان حضرت موسی تلقین شده. خب چه قسمت هایی از داستانش؟ این قسمت ها.
يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم.
این قسمت که انسان یه موجودی است که در طبعش ملاقات خدا درش تعریف شده، میتونه به ملاقات خدا بره. فکر کنی یه موقعی شما از دارین یه مسافرتی میرین، توی بیابونی هستین، میگن تشریف بیارین اینجا، بعد بگن اینجا خانه امام زمانه. چقدر این شوق و شعف داره براتون؟ نه، میگه انسان میتواند لایق ملاقات خدا شود. امام معصوم نه، انسان کامل نه، خدا. خیلی این عجیبه. یکی از حرفای قرآن بحث لقاء الله، چجوری لقاء الله صورت میگیره؟ اینجوری که این حضرت موسی یه نوری میبینه، میره به سمت اون نور، یه تجلی براش میشه. کیفیت تجلی چی بوده ما نمیدونیم، ولی اونجا هر چه هست یه اتفاقات عجیب میفته. مثل چی؟ بله. همینطور که میگن ما نمیتونیم انس رو اینجا به معنی اون، یعنی نه اینکه انس اون معنا رو نداشته باشه، ولی وقتی که به سمت فاعل میره مثل احساس متقابله بین، مثل اینه که بگین که یه حسی به من میگوید که اونجا آتشی هست و من میفهمم که آنجا آتشی هست. این حس را بر اساس در واقع دریافت های تجربی هم ولی اون انس رو نمیتونیم که مثلا این انس داشته با آتش، نه نه، یعنی احساس مثل اینه که من این گونه دریافت میکنم که آنجا آتشیست و آتش به من این گونه القا میکنه که آنجا هستم، پس ای موسی بیا و آتش را ببر. اینجوری، یعنی آره، یعنی این حالت تقابل رو بیشتر به معنیه همین که فرمودن، حالت احساس منتهای احساسیه که طرف خیلی این بحث یا موسی انه علی الله العزیز الحکیم اهمیت پیدا میکنه. حالا یه موقعی این داستانه انه علی الله العزیز الحکیم برای حضرت موسی در کوه طور اتفاق میفته و توسط شرایع لقاء خدا برای انسان یه امر بدیهی و معمولی میشه. یعنی چی؟ شما وقتی که تشرف پیدا میکنی به ماه مبارک رمضان، در واقع کن ندارین وارد ماه لقاء خدا میشی. شبیه همینه، شریعت میاد چیکار میکنه؟ پیامبران میان لقاء خدا رو برای انسان نزدیک میکنن، از حالت دور بودن خارج میکنن. اگه مثلا فرض بگیرین در ماه مبارک رمضان جوشن کبیر توصیه میشه یا توسط اهل بیت در هر روزی دعایی که اسمایی از اسمای خدا درش هست توصیه میشه، ماه را تبدیل به کوه طور میکنه، چون انسان لایق لقاء خداست. پس بنابراین چون انسان لایق لقاء خداست، یه محل هایی رو میقات میگذاره برای چی؟ برای لقاء خدا. البته فقط ماه نمیگذاره، حج رو هم همین کارو میکنه، فقط حج رو نمیگذاره، نماز رو باش این کارو میکنه. پیامبر اومدن که لقاء خدا رو برای انسان ها امری سهل بدیهی و همیشگی بکنه، کوه طور را برای انسان ها به صورت معمول جاری کنن. یعنی این حس و حالی که برای حضرت موسی اومده نه در این حالتی که بگیم، ولی در حالتهایی که انسان بدونه که تو این موقع قرار گرفته میتونه فقط با خدا حرف بزنه، با خدا ارتباط داشته باشه. و این خصوصیت ماهای عزیز مثل ماه رجب، ماه شعبان، بلخص ماه مبارک رمضان. یعنی در واقع اینجا وقتی خدا داره میگه یا موسی انه علی الله العزیز الحکیم، در واقع که نداره این لقای خدا را جاری میکند برای انسان و ما باید از این موقعیت استفاده کنیم. بلخص اگه یه نفر خواست برای ماه مبارک رمضان یه چیزی بخواد، بگه آقا من چیکار کنم تو این ماه، یعنی این کاری کن که خدا رو حس کنی، خدا رو بفهمی. حالا یه خورده قوی ترش با خدا یه ارتباطی برقرار کنی، یه خورده قوی ترش یه جوری بشه که احساس کنی که با خدا ملاقات کردی. البته دیگه این خیلی قویه. خب این ضمیره شأن میشه دیگه، انهو این حالت تأکید داره، چیز نمیشه، تعریف نمیشه، یعنی انهو نه، این ضمیره شأن، یعنی بزرگ داشته. بله بله، بله. بعد روایات که راجع به روزه میاد، الان اگه دقت بکنی روایات روزه نوعا جزای روزه لقاء الله، یعنی مثل اینکه خداوند ماه صیام را ماه لقاء خودش قرار داده که همه این داستان را جمع کنه در شبهای قدر و عید فطر، و اینا نشون میده که داره انسان رو تکریم میکنه. تکریم انسان از کجاها شروع شده؟ از اینجاها، توسط انبیا شرای لقای خدا رو برای انسان چیکار میکنه؟ راحت میکنه. ما وقتی این آیات رو میخونیم اینجوری میخونیم، میگیم یه موسایی بود کوه طوری رفت، خدا را ملاقات کرد. ولی باید اینجوری بگیم موسایی هست، کوه طوری هست، لقایی برای او هست، لقایی که او برای همه میخواهد. انبیا هیچ چیز رو برای خودشون نمیخواست. اصلا ساختار انبیا مثل ساختار ما، این بخلایی که ما داریم و اونا نداشت. یعنی حتی اگه لقای خدا هم میخواسته، لقا رو برای همه میخواست. به خاطر همین مناسک تولید میشه، به خاطر همین روزه به وجود میاد، به خاطر همین نماز شکل میگیره، میخواد به خاطر همین مسجد درست میشه. مسجد چرا درست میشه؟ چون میخواد بیت الله الحرامو ببره تو هر محله. نماز به خاطر چی درست میشه؟ به خاطر اینکه لقای خدا رو ببره تو هر خونه ای. همینطور عبادات چرا متنوع میشن؟ به خاطر اینکه لقاء الله رو متنوع کنه. و خیلی جالبه که شما در روایات روزه بحث لقاء الله خیلی ویژه میشه. دلیلش اینه که انسان از جسمانیتش مفارقت که پیدا میکنه، به سمت اون نورانیت میل پیدا میکنه. خلاصه ما باید ممنون داره حضرت موسی بشیم، دستت درد نکنه ای موسی که یه طهارتی پیدا کردی که واسطه این موضوع برای ما شدی.
و القی عصاک فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسی لا تخف اینی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
إن آياتك مطالعه کردیم یه سری صفاتی رو مطرح میکنه که این صفات جزء مهمترین صفاتیه که تو زندگی انسان هم میتونه انسان به سمت سعادت برسونه، هم اگه نداشته باشه به سمت شقاوت و بدبختی برسونه. اون چیزی که سعادت میاره حسن انجام دادن کار نیک، اون چیزی که شقاوت میاره ظلم و علوه، که منجر میشه که انسان آیات رو انکار کنه و دوچار استیغانه انفس بشه. استیغانه انفس رو جلسه پیش گفتیم نسبت به بدیهیات تردید کنه و برای بدیهیات طلب یقین بکنه. ظلم و علوه هم که تکلیفش معلومه، ظلم به معنی از همون تاریکی و در ظلمت موندنه که میل پیدا میکنه انسان به تعدی به دیگران یا تعدی به خودش، میل پیدا میکنه به اینکه انسان حق رو نشناسه و حقوقی رو ادا نکنه. البته معنی ظلم این نی، ولی ظلم یه چهار راهیه که خیلی معانی مختلفی داره، معانیش خیلی متعدد میشه، ولی اگر کسی ظلم کنه حتما حق خودش و حق دیگران رو ادا نکرده. خیلی شبیه میشه به جهل، نادانی، ولی انواع تاریکیه. علو به معنی خود بزرگ بینیه. ما البته اگر بخوایم راجع به این دوتا واژه که واژه های کلیدی هن صحبت کنیم، اینطوری میشه که هر کسی به اندازه ظلم و علوی که دارد از حسن دور است و به سو نزدیک است. یعنی علت پدیداری سو در انسان ظلم و علوه، در واقع مقدم است. اگر کسی بخواد حسن ورزی کنه، حسن داشته باشه، حتما بایستی از ظلم و علو مفارقت کنه. آیات بعدی به نوعی نشان دهنده این داستانه که چگونه می شود یه انسانی از ظلم هجرت کنه و سوء خودش رو به حسن تبدیل کنه. یه نمونه براتون مطرح می کنم. ملکه سبع کسیه که تو این داستان همپایی حضرت سلیمان میشه و از سو هجرت میکنه به سمت حسن. همه قواعدی که برای این بنده خدا هست در مورد هر انسانی صادقه. یعنی هر کسی به این مسائلی که این خانم دقت کرده دقت بکنه به دامن پیامبران هجرت میکنه، یعنی میفته تو دامن پیامبر، میفته به سمت پیامبر، ظلمشو تبدیل به حسن میکنه یا سوءشو تبدیل به حسن میکنه. حالا ببینیم این نکاتی که داره چیه. اول آیات اول راجع به خود حضرت سلیمان مطرح میشه و یه شرح حال اجمالی راجع به حضرت سلیمان.
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
در این آیات یکی از نکات خیلی مهمی که مطرح میشه اینه که به خلاف تصوری که ما داریم همه موجودات به نوعی شعوری دارن که اون شعورشون در دست انسان کامل در تو مشت انسان کامله و در احاطه اوست. هم انسان کامل اونها رو میشناسه و هم اونها شناسن با غریبه نیستن. دارن اونی که توی این عالم با انسان کامل غریبه است انسانه طبق این آیات. یعنی بقیه موجودات گویا انسان کامل رو میشناسن و باش حرف میزن. بفهم میشناسه دیگه لایحت من نگون سلیمان و جنود. نه اون درک نداره که سلیمان همونو میفهمه.
نه نباید سلیمانو مثل بقیه فرض میگرد انسان کامل که مرچه رو لحن نمی کنی.
خب آره شناخت ولی این که اسم سلیمانو میاره خود این جالبه که اسم سلیمانو میاره. حالا داره درکش به اندازه فیل کنی به اندازه مرچه هست درک موته و همون اندازه خودش. همین که تونسته بگه سلیمان. آخه ما آدم فکر نمی کنه یه مورچه مثلا بگه سلیمان داره میاد مواظب باشین لهتون نکنه. جالبه. یعنی ما تصویری که از اطرافمون داریم یه تصویر خاموشه. همه چیز فقط ما بیداریم بقیه خاموشه. در صورت که این آیات یه جورایی مطرح میکنه که مثل این که همه روشنن ما خاموشه. بفهم. بله الان میخوام بعد از روایتش رو بگم این آیات رو بگیم که یه نگاه یه ذهنیتی را به ظلم و لوب داشته باشیم بعد من روایتش انشالله فرصت کنم.
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
انبیا حالشون اینطوری بوده به هر بهانه این یاد خدا میکردن دنبال بهانه بودن. البته تو عدی هم داریم توصیه هایی هم شده یعنی تو آینه نگاه میکنید این دعا رو بخونید ابر رو میبینید این دعا رو بخونید برای هر کاری یه دعایی اومده. این در واقع این سبک خود انبیاست با یه حادثه ای مواجه میشه با رویت مورچه. مورچه چی میگه؟ میگه بقیه دوستاشو یا بقیه کارگر رو دعوت میکنه به این که از مرکه لشکریان خارج میشه. حضرت سلیمان همین رو تبدیل میکنه به دعا. حالا این دعا چه ربطی داره به این داستان ما ربط شما ممکنه متوجه نشیم، ولی حتما ربط داره. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اوزعنی واژه وضع خیلی واژه عجیبیه تو قرآن، البته خیلی کم اومده، ولی وقتی که وضع میگه تقسیم فی تقدیر و تصفیه، یعنی واژه مدیریتیه، یعنی ان رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، یعنی خداوندا قدرت مدیریت نعمتها را به من عنایت کن، مدیریتی که بتونه این نعمتها رو سر جاش استفاده بکنه و بهترین حالتش رو استفاده کنه، قدرت مدیریت نعمتها رو به من بده. بنده خدا فقط مورچه دیده ها، یه مورچه دیده اگه فیلم دید چی شد. منظور همینه دیگه، اوزنی یعنی تدبری به من بده، اوزنی واژه تدبریست، بینشی به من بده که بتونم این نعمتها را در قدرت شکرگزاریشو داشته باشم. این چون ادغام میشه با خود شکر نعمت، یه بخشو خدا باید بکنه یه بخشم خدا این باید بکنه، شکرشو باید خودش بکنه، اوزعنیشو خدا بکنه، ولی باید خدا توفیقه این توزیع رو بهش بده، یعنی بتونه نعمت ها رو در جای خودش مصرف کنه. تبدیل به شرک میشه یا تبدیل به کفر میشه؟ الان خدا این میاد میگه، الان نمونه هاشو میاد که تو خود بلقیس میگه، یعنی توزیع نشدن نعمت و مطرح الام تعالیه و علا والدیه، نشون میده که خیلی از نعمت ها از ناحیه پدر مادر میاد، که البته قبلش هم گفته. دو ون اعمل صالحاً ترزا، اصلا از همین آیه متوجه میشه که میشیم که عمل صالح من نیش، یعنی چی عمل صالح؟ یعنی عملی که رضایت خدا را در بر داشته باشه، به این میگه عمل صالح. ان عمل صالحا ترزا، یعنی در واقع ترزا قید توضیحیه برای صالح، صالح برای رضایت، اینجوری. پس یکی اوزعنی ان اشکر، دو عمل صالحا، سومی هم ادخلنی به رحمتی که فی عبادک صالح، اینم داخل شدنه در بندگان صالح، خودش یه داستانیه. ستاره گفته اینا داشته باشین تو ذهنتون، یکی قدرت مدیریت نعمت ها که به شکر به انجامد، یک، دو قدرت عمل صالح که به رضایت خدا به انجامد، سه داخل شدن در عباد صالح که به داخل شدن در عباد صالح به انجامد، یعنی خود این داخل شدن هم مهم.
و تفقد
تموم شد، تبسم از ضاحک، همین فقط گفت این تموم شد، نشون میده که این مواجهه هایی که انسان ها دارن، هر کدوم میتونه یه دعا خلق کنه به واسطه اینا. بهش میگیم لقا، بهش میگیم لقا الله. لقا الله یعنی این که یه حادثه مثل مورچه، این به جای این که با اون حادثه مورچه ارتباط برقرار کنه، با چی ارتباط برقرار کرد؟ مثل این که خدا نازل شد، الان دیگه با خدا داره حرف میزنه، و این مربوط میشه به همه کارهای انسان. اینجوریه که انسان ها تبدیل میشن به دائم الذکر، یعنی هر اتفاقی براشون یادآور یه دعایی از خداست. حالا دعا ما به دعا رو یاد بگیریم دیگه، حالا مثل این دعاهای خوشگلی که انجام داد.
و تفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين.
خب این آیات که هر کدوم یه ظرافتای خاص داستانی مخصوص به خودش داره که ما فعلا در صدد پرداختن به اون نیستیم، کاری فعلا به این نداره. نکته ای که هست اینه که بعضی این آیاتو که میخونن احساس میکنن که چقدر حضرت سلیمان آدم قاطعی بوده. حالا میخوان نگن خشن، میگن جواب آدم قاطعی بود. شاه جذبه ای داشته، یه پرنده ای رو نمیبینه، بعد میگه یا عذابش میکنم یا عذاب شدید، یا ذبحش میکنم یا حتما با یه دلیلی برام بیاره که دلیلش هم سلطان مبین باشه، یعنی حتما خیلی باید موجه باشه. سلطان مبین یعنی بتونه موجه کنه او رو خیلی به آشکاری، در حالی که به نظر نمیرسه این بخواد، نه که قاطعیت از سلیمان نخواد بگه، نه بخواد بگه که شاید که در حکومت مردان الهی حتی پرنده ها هم عقلانیتشون به گونه ای فعال میشه که میتونی همون قوانینی که برای انسان زی شعور توقع میداشتی برای پرنده هم همین قانون رو بگذاری. یعنی شما از این ور قاطعیتش رو نگاه نکنید، از اون ور نگاه کنید که چقدر تونسته روی این موجودات سیطره داشته باشه که سطح موجود رو تا حد انسان رو متعالی کنه، بتونه براش قانون بذاره که اگه این نبود یا اعدام بشه یا زندانی بشه یا باید حتما دلیل موجهی بیاره. اینقدر یعنی عقلانیت باید در این، اگه بله بله دیگه، چون گفته لوازم اعدام دیگه، چون انسان هم همینطوره، انسان هم اگه در موقع یه مسئولیت مهمی براش بگذاری که منجر بشه که جونه یه عده‌ای در خطر بیفته اون اعدامش لازم میشه، اصلا بحث اعدام وجود داره. آره ولی معلوم میشه که این جایگاه غیبتش جایگاه خاص بوده، آره همینطوری نبوده، یعنی یه جایگاهی بوده که در حالت رصد بوده، چیزی نبوده که یه پرنده غایب باشه، ماموریت داشته، در حین ماموریت بوده، مثل سربازای در حین جنگه اینجوری که بله دیگه. و فقط از تایر یعنی جویای تیر شد، معلومه که اون کارهایی باید میکرده، نه باید حتما بفهم.
آیات بعدش که باید خوشه رال سلیمان جنود رومن از جنه و به نظر میرسه که تایر یکی از جنود هم اینجا.
بله بله،
یعنی یه بخشی از سپاهن در حال حاضر.
بله
توجه به موقعیت و شرایط خاص حضرت سلیمان علیه السلام، باید این هدهد یک فرماندهی در سپاه طیر باشد.
بله چی؟ بله بله، در حال پرنده ایست که بله.
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة.
یه پرنده در بیاد به ولی خودش بگه که احد تو به ما لم توهد به و جه تو کم سبعیم به نوعیم یقین، یعنی اینقدر هم نبره یقین میاره، هم احساس بکنه که یه دستاوردی آورده، حالا امکان داره اصلا اشتباه، یعنی احساس اشتباهی باشه. حضرت سلیمان قبلا اینجا رو میشناخته، دلیل نمیشه که وقتی هدهد میگه این حرفش درست باشه، ولی حسش اینه. بازخوردی که حضرت سلیمان داره، بازخورده سه گذاشتنه بر این علم هدهد و احاطه نداشتنه بر اونه. با اینکه احتمال این که حضرت سلیمان واقف بوده به اونجا، ولی اگه زیر دستی بیاد بگه که من به چیزی احاطه دارم که تو احاطه نداری، این براحتی میتونه این موضوع رو چکار کنه؟ انتقال بده. اونم نمیگه نه من میدونستم. سهه میگذاره. چرا سهه میگذاره؟ به خاطر اینکه بعدش ادامه نمیده. بله، چون که اون سلطان بیان میخواستی، مبین میخواست. نه نبر ممکنه نبرش یقین نباشه. نبر یقین یعنی خبری که مولا درزش نره و قابل تشکیک هم نباشه. یعنی شما اگه تفحص هم بکنی بعدن هیچ اون چیزی که خبر داده میشه عدم غیر در واقع هیچ گونه مخالفتی با اون چیزی که گفته شده نداره.
اینی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
آدم باورش نمیشه که این حرفا حرفای هدهد باشه. آدم باورش نمیشه که این تحلیل تحلیلی پرنده باشه. بتونه یه پرنده معرفت این رو داشته باشه که بفهمه اینا نمیگه وجدتها و قومها، من او و قومش را یافتم که به جای خورشید، به جای خدا خورشید را، بتونه بفهمه یه خدایی عبودیت خدایی هست، اینا دارن به جایش خورشید را عبادت. حالا اینش مهم نیست، چون میگه خورشید حسیه میبینه. اینش زیل لهم و شیطان اعماله هم، اینم بازم مهم نیست. فسدهم عن السبیل فهم لا یهتدونش. اینا همش معرفت های انتظاریه. مگر یه نفر بیاد بگه که من رفتم تحقیق کردم این هدهد اسم یه آدم بوده، اسم پرنده نبوده. ممکن اگه یکی بره، ولی این خصوصیاتی که داره ذکر میکنه مال یه انسان زی شعوره. بفرم
نمیشه.
بله نمیشه. خداش
یاد آیه میگه و اتفاق قدر مایی
احسن باش
از یاد
نمیتونه.
بعد اونجایی که میگه برو نامه رو حلقه الیه انسان بود میگه نامه رو ابله الیه، نمیشه برو نامه رو برشون دنبا پرنده میره از بالا نامه رو میندازه.
من این آیاتو که میخونم خودم البته نمیدونم، حالا باز ممکنه بعضی ها سلیقه‌شون اینطوری، سلیقه ای نیست ولی ذائقه‌شون اینطوری نپسنده. من این رو از قدرت سلیمان میبینم نه از توان هدهد. من نمیگم مثلا خداوند این توان را به پرنده داده، میگم خداوند این توان را به سلیمان داده که میتونه طی را اینگونه بالغ کنه و این خیلی مهمه. خداوند در این آیات داره سطح توانمندی انبیا و اولیای خودش نسبت به تربیت انسان‌ها رو بیان می‌کنه. یه جایی رفتیم یکی از دهات بود، روز تاسوعایی بود یا عاشورایی، تاسوعا یه دهی بود، داشتیم میرفتیم شهرمون، گفتیم این ده وایسیم ببینیم نه تاسوعا چون چی جوری میگیره. نماز شد و عارف منبرو، خیلی جالب یه حرفی زد، گفت مردم شما قمر بنی هاشم شما فقط تو جنگ دیدی، اینا همه علم عالم دست ایناست، اینا اصلا مهلتی براشون زمانی نتونستن، عجل بهشون اجازه نداد که بتونن علم الهی رو جاری بکنن. اینا رو به جنگ لطفا نشناسیم، نه اینکه بگیم جنگ خوبه یا بده، ولی اینا مظهر علم الهی هست. حالا خدا میخواد یه مظهر علم به ما نشون بده، سطح توان مظهر علم چقدره؟ اینه که میتونه یه پرندهی را به نام هدهد اینجوری بپرورونه که بتونه، مگر کسی حسش تو پرنده ها، ما بعضی وقتا میریم پرنده ها رو میبینیم، ای پرنده تو چقدر پرنده رو میبینیم، از اون جهت که بریم ببینیم چقدر این باید روش کار بشه تا بشه اونا که هم مأموریت بردار باشه، هم بشه مأموریت بهش دار، هم بشه توبیخش کرد، هم بتونه اون تحلیل بکنه. ببین قدرت، قدرت انسان کامله. سوره نعم جلوه ربانی امام زمان را در به وسیله حضرت سلیمان داره نشون میده که او میتواند پرنده ها را تا این سطح و افق برسونه. دیگه انسانشو که البته میاد یه خورده بعدش انسانش هم میگه، یعنی میگه پرندش این، انسانش این. بفهم من بله. بله بله. یعنی یکی از که خود سوره نمل رو بلخص همین آیات بعدش بحث هش رو میان برای همه موجودات اثبات میکنن که آیات آخرش که آیاتی که ملا صدر را نسبت بهش خیلی ارادت خاص داره، حرکت جوهری و نمیدونم هشت موجودات از همین سوره استنباط میکنه. این قسمت رو که یعنی میل پیدا میکنه به این که بله همه موجودات در اندازه و ابعاد خودشون عقل دارن، به همون اندازه هم مجازات میشن، این ثابته. نملش اینطوری، تغییرش اینطوری. این قسمتی که من دارم میگم نفی این بخشو نمیکنه، ولی اگر انسان کامل رو از این برداری این اتفاق نمیفته، یعنی این به یمن انسان کامله که نمل میفهمه، تایید میفهمه. البته شما تو زیارت جامعه دارین، در زیارت های مختلف دارین، از این آیات که آدم عبور میکنه حسش مضاعف میشه، به خاطر اینکه اون چیزی که از پرنده میشناسه این نیست. مثل اینکه دارین راجع به یه انسان حرف میزنین، میدونین میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که اگه اینجوری فکر کنه آدم در مواجهه با امام زمان یا انسان کامل، انسان باید سطحش خیلی بره بالا، از این سطح باید بره بالا. این سطح پرنده شونه، توقعشون نسبت به خوبی خیلی بیشتر از این حرف های پرنده شونه اینجوری باشه. حالا ما در حد خود این پرنده هم نیستیم، چون خدا وکیلی ما چه بدانیم زین لهم و شیطان اعمالهم فسدهم. همین الان دوتا شبه میفته وسط قراغاتی میکنیم، ما در حد خود خودم نشدیم. بعد آخه البته خود این که انسان توقعش نسبت به خودش تنظیم بشه اولین کاریه که انسان کامل باید بگه، چون این میشه همون میشه توضیح شکر نعمت. یعنی انسان یه خردی داره یه عقلی داره که بر همه نعمتاش میچربه. بگذاریم، این آیات خیلی آیات جالبیه. بعضی وقت آدم باید بعضی آیات یا نخونه یا یه چشمی بخونه. بشناسه بله 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 دیگه. ببینید حد نصابمون از خانم یا آقای هد هد، از که آقای هد نبایستی کمتر بشه.
الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون.
یا آیات که اینطوری هن که معلوم نیست از زبان هدهده یا از زبان خداست، چه جمله های اینطوری هن، اینا همیشه گفت که این اعتقادات خود اون هدهد بوده. اگه اینطوری بگیم که دیگه این خود خودش خیلی فازش میره بالا.
الله لا اله الا هو رب العرش العظيم.
این آیه براتون آشنا نیست؟ الله لا اله الا هو نداشتیم بالا؟ کجا بود؟ اینجا بود دیگه. یعنی یه نحل لقاء الله در یه سطح، اینجا اینی انه علی الله، اونجا یه مقداری با ضمیره غایبه، بازم خوبه، بازم خوبه. الله لا اله الا هو بازم خوبه، الا هو نمیگه الا انا. یعنی یه مرحله است که انسان با هو ارتباط پیدا کنه، با انا بعدش انشالله.
قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم.
ببینی آدم ها وقتی میخوان عاقبتشون بخیر بشه از همه اولش معلومه که بناس عاقبتشون بخیر بشه، یه نامه ای بهش میرسه، نه بسم الله رو میدونه یعنی چی، نه بسم الله الرحمن الرحیم رو میدونه یعنی چی، نه سلیمان رو میدونه یعنی چی. فقط یه الغایه یه کتاب میبینه، الغیه الیه کتابان کریم. اینا تعبیره خوب میکنه ازش، شگونه خوب میزنه. کریم یعنی به ما کرامت میخواد بده، یعنی توش خاری نیست. نه نمیدونه که این از همون الغا فهمیده، اون که نمیشناسه بسم الله الرحمن الرحیم که بله بله اینا رو نمیدونم چون که نمیدونم چون در آیات قرآن نمیتونیم به صراحت بگیم که یه مطلبی رو از پیامبر نقل میکنه لفظ عربی بوده یا نبوده، ممکنه معنا باشه، بعید نیست خودش بوده، ولی خب به ذرس قاطعه نمیتونیم بگیم. بله بله بله. حالا این هم نمیدونیم که حالا به هر حال هر چی بوده به زبانه همون سبع بوده، این هر چی بوده بسم اللهش به زبانه اون بوده. بفهم
اگر چند حضرت سلیمان از پیامبران بنی اسرائیل اونها حتما زبانشون عبری بوده، ولی در عوض این قرینه رو داریم که قوم سبع از اعراب هستن،
بله
قحطانی هستن، البته زبانشون با عرب شمال که زبان قرآنه متفاوته، ولی به هر حال شبیه و مهم معناست. اگر خدا داره قرآن رو بیان میکنه از قول تمام پیامبران به زبان عربی حرف میزنه، ما اصراری اصلا نداریم که اثبات کنیم
بله
کلام سلیمان به زبان عربی بوده. مهم اینه که ما میدونیم همین معنا، چون خدا که در معنا تغییر ایجاد نکرده، یعنی خدا این توانو داره که عین معنا رو از یه زبان دیگه در یه زبان دیگه بیان کنه. این نقص از ماست که کلام از یه زبان میبریم به زبان دیگه معنا کم و زیاد میشه. یعنی هیچ اشکالی نداره که لفظ عربی باشد یا نباشد، این هر حد طرفش به نظر علت طبیعه دیگه.
این همین داستانه حسن زن و بعدم که شما اسباب خوشبختی انسان ها رو نگاه میکنید، یکی از اسباب حسن ظن نسبت به حوادث، یعنی طرف وقتی یه حادثه براش میفته از همه اول تعبیر بد به کار نمیبره، تعبیر خوب به کار میبره، بعد کلام خوب به کار میبره. تو که میتونی خوب به کار، حالا بعدش اگه فهمیدی بگو این چیزی که فهمیدیم اینجوری نبوده، ولی اول کار که داره میاد سراغه بگو این کتاب کتاب کریمی، یعنی حتما میخواد یه جای زمین بهمون بده، حتما میخواد یه زمینی رو بهمون واگذار کنه، کتاب کریمی یعنی میخواد یه گشایشی در زندگی ما ایجاد کنه. میشه حوال حوال بله 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 همچین آدمی میتونه راجع به یه موضوعی فکر کنه، میتونه راجع به محتوا فکر کنه، ولی وقتی که از همون اول بسته که این حرف اشتباهه دیگه نمیتونه بپذیره. دوست ما میخواد به همون یه انتقادی بکنه، همسر ما به همون میخواد یه انتقادی بکنه، یه کسی میخواد یه چیز بگه، از همون اول میگیم که تو میخوای ما رو تخریب کنی، خب معلومه که ما دیگه حرفش رو گوش نمیدیم. ولی اگه مثلا بگیم که این حتما قصد اصلاح، شما حتما قصد اصلاح داری و حتما من بعد صحبت با شما یه چیزی میفهمم، وسط کار آخرش یه چیزی میفهمیدی.
اِنَّهُ مِن
بعضی ها فقط یه دونه صفت خوب دارن، همین برش بس، یه دونه. الان ببینی این بنده خدا چیزی نداشت، فقط خوشگمان بود.
سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلو علی و اتونی مسلمین قالت یا ایها الملأ افتونی فی
دومی خصوصیتی که این بنده خدا داشت اهل مشورت بود، اهل امر و نهی و تعصب نبود.
تو قاطعتا امرا حتی تشهدون،
ببینید ما کن تو قاطعتا امرا حتی تشهدون، شما که میدونید من نظر شما رو همیشه پرسیدم. بعد شما شاهد بودین. ما کنتو قاطعتن امرن. من جوری نبوده که بخوام یه امری رو بخوام رو رأی خودم تصمیم بگیرم. این دوتا خصوصیت. یه الان خصوصیت رو نگاه کنی، اینا آدم کافر رو میتونه به سمت روشنایی ببره. همین فقط اهل شور و مشورت تو این که در تصمیماتش تعصب به خرج نده، امر خودش نباشه. تو خونه اگه بنا هست یه کاری انجام بدیم نظر ببینیم. بفهم
قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید والامر اليك فانظري ماذا تأمرين.
این هم خیلی مهمه. ببینید اینا در اومدن گفتند که ما صاحب قدرتیم، زورمون هم زیاده، لشکر داریم، ولی هر جوری که شما میفرمایید. اینا هم پر رو نشدن. اینجوری بگیم این یه کاری کرد که اینا پر رو نشن. یعنی بند خدا صاحب تدبیر بود. درسته که میگفت هر چی که شما بگین، ولی آخرش چی بود؟ به اینا ادب هم یاد داد. چون آدم بعضی وقتا تو بعضی از خانواده ها یه میشه پسر سالاری، یه میشه زن سالاری، یه از حق سالاری میره خارج میشه. به خاطر شور و مشورت خیلی وقتا چی میشه؟ حق زیر پا گذاشته میشه. نه، اون نظام امامتشو بر اینا داشت. خیلی این چیز قدرت میخواد که آدم هم سیطره داشته باشه بر دیگران، هم بگه هرچی شما بفرمایید، ولی آخرش حرف خودش باشه. این هنر میخواد. نوع علم ما نداریم، یا حرف خودمونه بقیه میرنجه. نمیتونیم یه جوری حرف ما باشه که کسی نرنجه. به خاطر همین ملوک این طوریه. ملوک نوعاً قدرت جمع کردن این دو تا رو با هم ندارن. پدرام همینطوره. پدرام مثل ملوک.
قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون واني مرسله اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني.
خب ببینین این آیاتی که ازش گذشتیم که خب خیلی آیات عجیبیه، بلخص آیات عجیبی در امام شناسیه، یعنی اگر کسی بخواد بفهمه امام یعنی چی، همه جهت ملکوتی، همه جهت ملکی امام رو تعیین میکنه. بفهم.
ببخشید این آیات این نکته عجیبی داره، به نظر میرسه که حالا در داستان ها خیلی راجع به رسول ملکی سبا و هدایایی که با خودشون آوردن و برگشتن و ارزش نداشت و سلیمان نمیدونم راه اینا رو پر طلا کرد و از این حرفا زیاد گفتن، ولی من حقیقتش که حس دیگه‌ای به اینجا دست میده که منافی این بحث حالا این فرمایشی هم که شما میدید امام شناسه که میسوره، من احساس میکنم تمام این حوادث به سرعت برق و باد گذشته، یعنی اصلا انقدر وقت نداشتن که کسی ملکه سبا مثلا کسی رو بفرسته. من فکر میکنم این جاعه به قدوات برمیگرده، نه به رسول ملکه سبا، چون مفرده. بعد ملکه سبا و سلیمان دوباره به قدوات میگه ارجع الیه، یعنی همینقدر که قدوات این کلام رو میشنوه برای ملکه سبا، برای سلیمان پس میاره که آه اینا قرار گذاشتن دارن هدیه بفرستن، سلیمان داره یه نامه جدید میفرسته یه ارجع الیه که فلنعتیان نامده، بعد این حرف ملکه سبا رو می نویسه تو نامه، چون ملکه سبا گفت که ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوا حاطها اینجاش نه و جعلوا عزت اهلها اذله، بعد سلیمان میگه که لنخرجن نکن منها اذله و هم صادقه. احساس میکنم خیلی داره سریع استفاده، یعنی سرعت عمل فرد به قدری که خود این سرعت عمل جلوی بسیاری از فتنه ها بسیاری از شکرت ها رو میگه، یا اون گروهی که دور ملک سبا نشستن هی در اتاق فکر درست میکنن وقت نمیکنن که بگن چی کار کنن، تازه اتفاق جالبی که میفته اونا که راه میفتن تخت ملک سلیمان قبل اینکه اونا برسن در کاخ سلیمان آماده است که ملک سلیمان بیاد بشینه روش.
خب
قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء.
نکته جالبی که اینجا هست اینه که در آیات اشاره نمی کنه که ملک سبا چی شد که اومد، این آشا جز محذوفات داستانه، ولی همطور که آیه عباسی فهمدن انقدر صحنه ها با سرعت اتفاق میفته که شبیه الهام اون روایتی که اون هفته راجبه رجا گفتیم، گفتیم که امیرالمومنین فرمودن نسبت به اون چیزایی که امید ندارین بیشتر از اون چیزی که امید دارید امید داشته باشی، بعد فرمودن مثل ملکه سبا که این وقتی که حرکت کرد به سمت سلیمان اون فکر کرد یه جنگه یه مذاکره است، میره یه فیصله ای میده یه چیزی میده یه قطعه ای هدیه ای چیزی میده و فیصله میده، ولی فکر نمی کرد که مسلمون بشه، بعد که اومد یوهی مسلمون شد. یعنی میگن نسبت امیرالمومنین استفاده میکنه از این، میگن که نسبت به اون چیزی که امید نداری اون موقع هایی که نسبت به یه چیزی امید نداری بیشتر امیدوار باش تا اون موقعی که نسبت به یه چیزی امید داری، مثل ملکه سبا. یعنی میان از این یه فهم تدبری استخراج میکنه، یعنی شما هر موقع این آیات رو میخونی این به ذهنتون متبادر میشه. داره تو از اون روایت سه تا موقفو گفتن، گفتن فرمودن امیرالمومنین موسی رفت آتش بیاره، پیامبر برگشت. دو، بلقیس اومد آتش به زعم خودش آتش جنگ رو خاموش کنه. با چی برگشت؟ با اسلام برگشت. سحره در واقع اومدن به معرکه میدان که از فرعون عجز دریافت کنن، مسلمون شدن و به ایمان مشرف شدن. و میگم پس بنابراین نسبت به اون چیزی که امید نداری بیشتر از اون چیزی که امید داری امیدوار باش. و اگه کسی یه همچی کاری بکنه نسبت به همه چی باید امیدوار باشه، چون بعضی از چیزها رو امید داره، بعضی چیزها رو امید نداره. اون چیزایی که امید نداره بهش برسه، وقتی امیدوارتر بشه خب دو دسته میمونه. تازه اون دسته ای که امید نداره رو میاره بالا. این فهم تدبری حضرت امیر از آیات سوره نمله. بله؟ خب حالا این بفهم
با
خب چه رفتی داره شما که این چیز دیگه ربطی نداره، این حرفی که میزنی ربطی نداره. حتما پس ایراد داشتی جیماری چیز منطقیشی میشه. بفرم. خب چی؟ بحث امام در همه ای آیات حضرت سلیمان یه نخ تسبیحی داریم به نام امام. منتها اینجا اونو تدبیر میکنه، اونو دعوت میکنه، یه زمینه هدایتی در فرد روشن میشه، به واسطه اون زمینه هدایت یه سری تدبیرهایی براش صورت میگیره. امام اونیه که قدرت داره. اگر به وسیله معجزه بنا هست کسی هدایت بشه، براش معجزه هم میاره. یعنی اگه کسی تا الان هدایت نشده، معجزه براش بیاد هم هدایت نمیشه. امام اصلا خاصیتش اینه که اگه کسی بناس هدایت بشه با معجزه، یا من واقعا هدایت میشم با معجزه، معجزه برش میاد. کسی که هدایت شدنی نیست حتی با معجزه هم هدایت نمیشه. این همه فهمیدن آخه.
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
زمانی فکر میکردم که ای کاش اینقدر آیات قرآن از آیات قرآن میدونستم، نه این که حفظ بودم، اما میدونستم که با هرچی که مواجه میشم بگم مثلا این حسه حضرت سلیمان موقعی که بلقیس رو دید، این حسه بلقیس اون موقعی که سلیمان رو دید، این حسه پیامبره وقتی که اون منافق رو دید، این حسه منافقه وقتی پیامبره دید. اینقدر آدم قرآن بدونه این چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که خیلی وقتا مواجه شدن با آدم ها انقدر که برای ما حسای من مواجه شدن با حوادث، مواجه شدن با اتفاقات انقدر که ما رو به هم میریزه، یه پیامبر رو به هم نمیریزه، حتی خیلی سخت میشه. یه کافر رو که میبینه به همش نمیریزه، یه کافر رو که میبینه نه تنها به همش نمیریزه بلکه این براش تدبیر میکنه. این حس سلیمان در موقع دیدن یکی از اولیای تابوت، یه حس با شکوه. نمیخوام بگیم براءت نسبت به طغیان و تاغوت نداره ها، ولی اینقدر نسبت به این داستان خوشگمانه که من میتوانم بلقیس نامی را مسلمان کنم. این حسش حس جالبیه، این یه حس خاص. آدم باید بتونه قرآن طوری بخونه که حتی همه حساشو منطبق کنه به آیات قرآن. بگه امروز چقدر حسم موساییست، حسم سلیمانیست، حسم منطبق اون طرفش هم باید اگه مثلا فرعون باشه ها، نه اینکه مومن رو ببینه بعد نسبت به مومن بگه حسم چقدر موساییست، نه اون برای یه تابوتی باشه مثل فرعون، یعنی باید بتونه آدم اینا رو تطبیق بده. نوعنم من متاسفانه دیدم تو تطبیقا ضعیف عمل میکنی و حالا خب این آیات من یه چند تا روایت میخوام اینجا خدمتتون بگم که بحث بره بحث کاربردی بشه. ما بحث ظلمو داریم و علوو داریم و بحث سورو داریم. بفهم نه حتما مراتب داره کلن اینایی که خداوند مطرح میکنه حتما چی داره؟ مراتب داره. اینطوری که مطرح نمیشه. بفهم کلن سو که اسمش بهش میگیم بدی، نا یه سری نشانه هایی داره. نشانش یه سو داریم، یه حس داریم، این طرف یه ظلم داریم، یه علو داریم. هر سوی ریشش ظلم و علوه، هر سوی ریشش. سو نشانه‌ای و بروزی است، یعنی نتیجه است و رفتاری است. حسن هم به همین ترتیبه. پس بنابراین یه ریشه داره به نام ظلم. اتفاقی که میفته اینه که ما بعضی وقتا حالمون رو از سوءمون میفهمیم، میگیم حالمون بده، نمیدونم حالم بده. حال بدی یعنی چی؟ حال بدی یعنی اون که حسن نباشه. حال حسن نباشه یعنی چی؟ یعنی این که ثمرات نیکو و زیبایی در بیرون نداشته باشه. حالا ما البته خیلی استفاده میکنیم، میگیم اعصابمون خورده، حرف نزن من فلان، اینا رو بهش میگیم سو. هر سوی به واسطه ظلمی اتفاق میفته، هر سوی. و البته این به ما کمک میکنه که اون ریشه ظلم رو بتونیم پیدا کنیم، و تا اون ریشه ظلم رو پیدا نکنیم، سوء تبدیل به چی نمیشه؟ این آیش این بود دیگه، بلکه خیلی آیه آیه عجیبیه. یعنی الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد از سو، یعنی جای ظلم میاد یه سو میاد و تبدیل سو به حسن. حالا میخوام ببینیم این ظلمه چند تا قانون داره، که البته قانوناش زیاده، چون ما باید اول جلوی ظلممون رو بگیریم تا دوچار سو نشیم. هر وقت دوچار سو شدیم بفهمیم که یه ظلمی داریم انجام میدیم. بله حتما همینطور. بله حس اگه حس باشه دیگه، یعنی زیباییه همراه با نیکوییه همراه با خیر باشه دیگه، حتما باید اینا رو داشته باشه، چون حس یه مفهومه در هم تنیده با نیکویی و زیبایی و جلوه داشتن. نه این حس منظور نیست، این حس رفتار، نه حسن منظور کاری که انتخاب میشه و اختیار میشه، حتما خیره، یعنی برمدار حقه، حتما برمدار حقه، حتما جلوه های زیبایی ایجاد میکنه، نمیتونه جلوه زیبایی. پس حقه و خیره دیگه، خیر فطریه. ممکنه ما ممکنه نتونیم تشخیص بدیم، ولی حتما باید در حوز حق درش تجلی داشته باشه. بفهم بله بله، اولین ظلمی که آدم مرتکب میشه در حد. خب من چند تا روایت در مورد ظلمه ببین، هر سوی متناسب با هر بدی متناسب با خودش یه ظلمی داره، هر بدی بدحالی متناسب با خودش. این ظلم المرء، قال علی علیه السلام، ظلم المرء فی الدنیا عنوان و شقائهی فی الاخره. یعنی چی آیه باسی؟ آیه باسی که داره ظلم المرء، نه شما صحبت نمی کن، ظلم المرء فی الدنیا عنوان و شقائهی فی الاخره.
بدبختیش در آخرت این انگار اینجوریه، همچنان که در بهش دری داریم برای مجاهدین، دری داریم برای عرصه، و که هر الحق مبین یه گروه های در واقع جهنمی ها هم به واسطه نوع ظلمشون در دنیا شناخته میشن اینگاه. یعنی ظلم انسان در دنیا نشانه بدبختیش در آخرته، اون علامتی که باش میشناسنش همون ظلمیه که در دنیا.
حالا ما اگه این آخرتو همون چیزی بگیم که ما گفتیم مهیمن بر دنیاست، آخرتو قیامت نگیرین، یعنی این که هر آنچه که بر انسان از بدی شقاوت به معنیه سختیه، حال شقاوت رو به معنیه بدحالی و تیر روزی بگیریم، هر چیزی که در عالم آخرت انسان یعنی مهیمن بر دنیاش اتفاق میفته که از جنس شقاوته، به واسطه چی شده؟ ظلم اتفاق افتاد. ظلم در دنیا، شقاوت در آخرته. آیات اولیه سوره چی بود؟ بالآخرته هم یوقنون، یعنی اینا به آخرت یوقنونن، یعنی میدونند که هر ظلمی در آخرت یقین داره، هر ظلمی تبدیل به شقاوت میشه. یه ظلم اینا الان ذکر میکنه، میگن که ظلم نفسه من رضیه به دار الفنا عوضاً دار البقا. هر کسی راضی شد به دار فنا به دنیا عوضاً دار البقا ظلم نفسه. یه ظلمه دیگه، ظلم نفسه من اصل الله و عطای شیطان. یعنی هر کسی اسیان کنه از خدا و اطاعت کنه از شیطان، ظلمه به نفسش کرد. میدونین؟ یعنی هر سوی به واسطه یه اسیانی و یه اطاعت از شیطانی اتفاق میفته، هر سوی حالی. لا یومنو بالمعاد من لا یتحرج لتحرج عن ظلم العباد، یعنی ایمانه به معاد نداره کسی که از ظلم به عباد لا یتحرج، یعنی چی آیا باسی؟
یعنی سختش نمیشه، یعنی گردش نمیاد که به حرج یعنی دشواری، تحرج یعنی در واقع به سختی افتادن دیگه، مثل تکلف یعنی به رنج افتادن، یعنی به زحمت نمیفته از ظلم بنده. چیزه آقای حامد زلمانی میگه میکشیم حقمونه میکشید در مسئله در بیان این ظلمایی که آقایی در دنیا رنج کنن. مهم نیست، باید برای فلان تحقیم و فلان سیاست 10,000 نفر بمیرن و بمیرن، باید 100,000 نفر گرسنه بشن و بشن، باید 300 نفر توی یمن از وبا بمیرن و بمیرن.
به سختی نمیافت. بله دیگه دو چهار سو میشه دیگه. نه میگه لا یومنو بل مواد، از این ورش داره میگه، میگه کسی که مواد یعنی میخوام بگم کیا به مواد ایمان ندارن، چون تو آیه گفت که لا یومنو نبل آخره زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون، بعد فرمود که اولای کلام سوال ازا. حالا میگه که کی به معاد ایمان نداره؟ کسی که لا یتحرجن ظلم العباد، کسی که وقتی ظلم به بنده میشه حالش به سختی نمیفته. اینجا سو نمیگه حالا یتر. بله
ذکر فضیلت امیرالمومنین عبادته.
بفرم
دوست دارم که بگم که امیرالمومنین به خودش سختی میداد، به خودش سختی میداد، نان خشک روغن نزده میخورد، یعنی هیچ جوری تر نشه نه با آب نه با روغن.
بله
تا اون گرسنه که در یمامه مثلا یا در سختترین دورترین نقطه حکومت امیرالمومنین شب نون نداره بخوره، امیرالمومنین با او برابر باشد. آقا سختش بود، مبادا در اثر حکومت او کسی یک شب نه یه وعده قضا نداشته باشه بخوره. من اگه به عنوان نفر، به عنوان کسی که مثلا در یه جایی مسئول بخشم، حالا کار مهمی هم نه، ولی اون کسی که زیر دست منه حقوقش کم میاد یا مثلا نمیتونه به زندگیش برسه، من دردم نمیاد.
بله.
من به قیامت ایمان نه، من به معاد ایمان ندارم. کسی که ظلم میکنه و براش مهم نیست، این معاد ایمان ندارم.
حالا آیا عباسی اینجا معلوم میشه که انسان مؤمن درد میکشه ولی خالی از سوءه؟
آره، خالی از سوءه.
یعنی کسی که ناراحت میشه، غمگین میشه، غصه میخوره، بخو میشه، چجوری بفهمه که این غصهش سوءه یا حرجه؟ چجوری بفهمه که این
باشه کاری نمی‌کنه، فقط فرق برمیگرده. اگه حرج باشه زحمت به خودش میده برای آبادی اون
حل
اون مشکل.
تفاوت سو و حرج، چون اینجا دوتا روایت متفاوت گفته شد. گفتیم آدم ها بد حال میشن، تو حق نداری بد حال بشی.
آقای خودت الان حرج از ظلم خودشه، نه از سختی.
نه،
یه کسی سختی میبینه ناراحت میشه البته، ولی حرج به حرج نمیفته. الان بحث من مثلا قاضی ام، حکم میدم آقا فلانی رو زندان کنید، فلانی رو بزنید، فلانی رو بکشید، بعد من اگر ظلم کرده باشم به کسی آسان نمیشه برام، نباید بشود. یعنی من باید از حکمی که میگم نسبت به کسی بترسم. در برای اینکه این حرج معلوم بشه میگم حجاج ابن یوسف حکم میداد به قتل کسی، در همون حال که اون آدمو میکشتن اون آدم میسال قضاشو میخورد.
بله.
در مقابلش، میکشتن کسی را به ظلم به فرمان او و اون قضا میخورد.
متوجه عرض شما شدیم. ببینید شما وقتی که با خودمون داریم از خودمون حرف میزنیم، ما یه حالت هایی از بدی در ما ایجاد میشه، یه حالت هایی از حال گرفتن در ما ایجاد میشه. ما نمیدونیم این حال گرفتن مثبته یا حال گرفتن منفیه، نمیدونیم اسم اینو بذاریم سو یا اسمشو مثلا بذاریم بخویی که تو قرآن اومده، حرجی که اومده، اینی که آدم دردش بیاد یه نفر از گرسنگی بخوابه. به هر حال اینم حالا آدم بد میکنه دیگه.
آره آقای خود، ولی اینکه این گرسنه بودن اون حاصل ظلم من هست یا
حالا نه، الان دو تا بحثه
تو این روایت. آخه این مهمه.
نه نه، من اصلا کاری به این روایت ندارم، کاری به این روایت ندارم. نه، دارم اصلا میگم شما در انسان وقتی بررسی میکنی یه جایی اگه انسان خوش خیال باشه، بی خیال باشه، خیلی چیز بدیه، اتفاقا باید خیلی دردش بگیره. یه جایی اگه دردش بگیرن میگن سوء العذاب، یه جایی اگه دردش نگیرن میدازندش تو جهنم، یه جایی دردش بگیره میدازندش تو جهنم. باید بین این دوتا تمایز قائل بشه. این حرف اینه.
آیا خواهدی باشه یه اتفاقی دو سه سال پیش، چند سال پیش میشه، توی همین تهران ما افتاد و این نشون میده اونی که شما میگین دقیقا. یه کسی اگه یادتون باشه یه روزی خبر آوردن توی رسانه ها پخش شده، یه کارگری دستش توی دستگاه بتونساز قطع شد.
بله.
بعد سابکارش که قبلا از بچه های جنگم بوده و دردش اومد، کارگرش اینطوری شد دستش از کف کنده شد، ولی دست و برداشت با کارگر با سریع بنده خدا رو رسوند اورژانس و یه پزشکی هم خیلی بالاخره تلاش خوبی کرد، پزشک متدینی، و این دست در حالی که کسی امیدوار نبود باید این آدم یه امید نشد تو خونه بیکار، پیوند خورد و پیوند هم گرفت و این دست سالم شد. خب این واقعه که رسانه ها خیلی گزارش ازش تهیه کردن، خیلی اتفاق بزرگ شد. این اونیه که شما در میگین، یعنی طرف دردش اومد ولی اون رو به اون رو ننشون بودن.
بله.
ذلیل نشد در سر این درد که گرفت. اگر این باشه این خوبه، دردش باید بیاد ولی دردی که اون رو به تحرک وادار.
میخوایم نشانه های بین این دو تا رو بفهمیم، چون میدونید ما الان خیلی مبتلا به این هستیم، خیلی همون است حالمون خرابه، خوبه خرابه، هنی اندک گوارا باشه بر شما. بعضیش میگیم که نه این عذابه. ما باید این دو تا تفکیک قائل بشیم، یکیش محصول ظلمه، یکیش نه محصول حسنه. یعنی طرف چون آدم خوبیه قلبش درد میگیره، نه یکیش چون آدم بدیه حالش بد میشه. باید بین این رو تو تفکیک قائل بشیم. تفکیکش سر چیه؟ سر اینه که اگر چیزی بر اساس سو باشد، سو حتما سو تولید میکنه، بدی حتما بدی تولید میکنه. یعنی اگه مثلا من بعد بدحالیم غیبت کردم، این بدحالیه بر اساس اون بدی در واقع اون هرجه نیست، بر بخوه نیست. اگه تولید گناه کرد معلومه اون سوه، معلومه اون هرج نبوده، هرج نمیتونه. یعنی در واقع اون هایی که دردایی که مثبته انسانو به حق گرایی وامی داره، اونهای دردهایی که منفیه در انسان تولید گناه یا تولید حق و ناس میکنه. یعنی اگه مثلا من اومدم خونه گفتم با من کسی حرف نزنه، من میخوام برم کار دارم، ناراحتی کردم، اوقات تلخی کردم، این یعنی سوء دوچاره سوء العذابم. یعنی نه اینکه قلبم درد گرفته، نه اینکه عواطفم درگیره. این باید بین اینا چیکار کنی؟ تفکیک قائل بشی. بفهم من من افترا من افترا علی الله کذبا، یعنی این که
خدایی میبینی در حالی که خدایی نیست افترا داره
میبینی، یعنی کتاب خدا را یا آیات الهی را نسبتش را از خدا قطع میکنی. قطع کردن نسبت چیزی با خدا رو بهش میگن افترا. بزرگتر مثلا قرآن رو بگیم از جانب خدا نیست، مثلا رسول رو بگیم از جانب خدا نیست، مثلا نظام ولایی رو بگیم از جانب خدا نیست. کسی بگه نظام ولایی از جانب خدا نیست، افترای به خدا زد. کسی بگه که مثلا خداوند انسان رو رها کرده به حال خودش، این از جانب خدا نیست، پس افترای به خدا زده. یعنی هر چیزی که خدا از خدا نیست به خدا نسبت بدیم میگه افترا. بفهم. بله دیگه، بله. خب این چند تا روایت بخونیم تا این بحث ظلم برامون جا بیفته. من احمل العمل به طاعت الله ظلم نفسه، من احمل العمل به طاعت الله ظلم نفس. هر کسی نسبت به یک کار به طاعت خدایی به طاعت خدایی اهمال بکنه دچار ظلم نفس شد. بفهم. بله بله. بله. بله بله. حرجی که شما دارین حتما بایستی به حرکت و تحرک و حسن و به این سمت بره، نباید به گناه شما رو بندازه. اگر همون تبدیل به گناه شد، این تبدیل به سو شده. بله، نمیتونیدم غیبت کنی، نمیتونم تهمت بزنی. پس بنابراین اگر دردتون اومد و غیبت کردین، دردتون اومد تهمت زدین، این یعنی سوء العذاب. عمل عاقلانه باید انجام بدین، عمل عاقلانه معلومه، یعنی انسان هر چیزی رو نمیتونه به هر کی نسبت بده، هر چیزی رو نمیتونه به هر کی بگه، باید بر اساس مبنا، بر اساس گمانه زنی نمیشه چیزی رو گفت. بله دیگه، ولی باید بر اساس مبنا بگی، مبنا یا دیدنه یا یعنی همونطور که یه قاضی در حد قضاوتش قضاوت میکنه، باید در همون حد بگی. این دیگه عاقلانه بودنش دیگه. الان خیلی از مشکلاتی که تو خانواده ها پیش میاد، همین اطلاع رسانی هایی که اتفاق میفته یه زندگی رو جدا میکنه. چهار نفر باید میدونستن، دو نفر باید میدونستن، همین که تعداد بیشتری بدونن، این ممکنه به جدایی دو نفر بینجامد. یعنی هر چیزی رو درست میگی، من میدونم این دوتا اختلاف دارن. بله، شما میدونید این دوتا با هم اختلاف دارن، ولی حق ندارید بگی، بدونید کی بگی. اصلا ظلم در مسائل اجتماعی اتفاق میفته دیگه. اصلا ظلم و علو بستر تحققش، درسته که گفتن ظلم نفسه، ولی الان وقتی نگاه میکنید یعنی اغلب اون جایی که آدم ظلم نفس میکنه، حتی اونجا هم مصادیق اجتماعی داره. اقبح الظلم، من بحث ظلم رو الان میخوام مطرح کنم به یه دلیل. اگه یه نفر گفت که آقا جان، ما میخوایم ماه مبارکه امسالمون رو یه ماه مبارکه پاک معنوی عالی با درک شبایه قد که بتونیم امام زمان رو انشالله درک کنیم پیدا کنیم، چی کار کنیم؟ میگیم یک، مصادیق ظلم را در زندگی خودمون، اگه دو مرتبه بریم ظلم بقیه را بشناسیم، نه دوباره آدم ها ول میکنم یه ظلم بقیه را میشناسیم، نه مصادیق ظلم را در زندگی خودمون بشناسیم، از اونها براءت پیدا بکنیم، تبدیل کنیم سوء زندگی خودمون را به حسن. این بشه سوقاتیه ماه مبارکه امسال ما. حالا چیکار کنیم؟ اقبح الظلم من اوکه حقوق الله، یعنی شما باید حقوق خدا رو بشناسید. هر جایی که حق خدا من شد میشه ظلم. من با نفسه و به غیر نعیم الجنه فقط ظلمه ها، هر کسی نفسش رو به غیر نعیم جنت بفروشه، به پول بفروشه، به هر چی بفروشه، فقط ظلمه ها. اینا
خیلی مشکوک نیست.
بله،
با عموم درگیری ها سر ظلم هایی هستش که مشکوک نیست، نه ظلم هایی که مشکوک هستن. این چیزی که آیه عباسی گفت الان توی یه جامعه خوف هم میبینیم دیگه، توی نیست که فقط وقت جامعه خوف اسلامی یا یه آدم مورد داشته باشه، یعنی هر آدم منصفی تو هر اجتماعی مثلا یکی اونایی که به آقای فلان رأی دادن یا اون همه اونایی که به آقای فلان رأی ندادن، همه وجودشون از حرام مثلا خاکم داره بعد میگه تو اشکی داری یا نمیشه. یا این دیالوگ اون چیزی که اتفاقا باش مواجهه این زورهای این شکلی زورهایی که ما اصلا نمیتونیم ارزش بدیم. اینکه حالا اگه یکی زد یکی خوش ما بعد داریم مگه یکی زد به ماشین دیگه بعد داریم ازش مزرعه بگیریم که سرش رو بدیم. این زورهایی هستش که همه جا
میدونن اینا ظلمه. خب الان همین که گفتین خب این ظلم بود دیگه، این که خیلی آشکاره که ظلمه که. اصلا من چی کار دارم؟ تو مگه میتونی یه گزاره عمومی بگی تو این همه آدم یه دونم اینطوری نباشه؟ همین میشه منع حق الله دیگه. شو اگه این مثلا از 10 میلیون نفر یه نفرشون هم اینجوری نبود، تو چی جوری میخواید جلوی اون یه نفر در پیشگاه الهی وایسی بگی ببخشید من تو رو دیگه ندیدم؟ خب این معلومه که اشتباهه دیگه. حالا این دیگه اصلا حالا شما باید اینو ببینی بگی من نمیدونم این سوش کجا در میاد. این معلومه تو تحلیلای سیاسیش، این معلومه تو روابط خانوادگیش، این معلومه تو تربیت فرزندش، این معلومه این حرف تبدیل به یه سوی میشه که تو روابط با خانومش، تو روابطه با بچهش، تو روابطه با همکاراش ظهور پیدا میکنه. این دیگه نمیتونه اصلا خوش باشه و نمیتونه اصلا خوب برخورد کنه. یعنی این اول داستان این ماجراست. ظلمش سر جای خودشه ولی تبعاتش تبدیل به سو میشه، تبدیل به یه زنجیره منفی میشه، چون میره تو خونهش با خانومش بد اخلاقی میکنه. نگو به خاطر این ظلمه بوده، بد اخلاقی میکنه، خانومش یه چیزی بهش میگه، در میاد یه بدیه دیگه میکنه، بدیه دیگه میکنه، دو مرتبه همینطوری دومینو. میدونی اینا یه جایی به جلوش گرفته بشه. اگه اینا جلوش گرفته نشه زنجیره معیوبش مرتب همینطوری ادامه پیدا میکنه. ظلم یعنی هر چیزی که غیر حق انجام دادن. ظلم حالا اینا مصادیقه دیگه، من دارم مصادیقه ظلم رو در روایات امیرالمومنین میخونم دیگه، حرف ما که نیست. میگن سوء الظن بالمحسن شر الاثم و عقبه الظلم. یعنی اگه کسی اثمه یعنی بدترین گناه و زشترین ظلم انسانیه که سوء ظن به یه انسان نیکو کار ببره. بفهم بله 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 نه اون وقتی حالت بد شد باید تبدیلش کنی به یه کار، یه کسی اونو بهش میگفتیم هرج، اون باید تبدیل بشه به یه کار خوب، تبدیل بشه به برنامه مثبت. چه؟ بله. یکی از ظلمایی که انسان اولین ظلمایی که انسان میکنه در زندگی خانواده ظلمه به همسره. یکی از شایع‌ترین ظلم‌ها ظلمه به همسره. فرق نمی‌کنه دو طرف. اگر کسی بخواد ظلم‌های اجتماعیش قطع بشه اولین جایی که میتونه خودش رو تمرین کنه ظلمه به همسرش رو قطع کنه، عاقبت به خیر میشه. دلیلش هم اینه که ظلمه به همسر مخفی ترین ظلم هاست. یعنی خدا آدم نمیفهمه، از نگاه شروع میشه تا حرف تا رفتار، یعنی همه لایه های انسان درگیره. چجوری این ظلم به همسر رایش اینه که حقوق همسر ادا بشه بدون در نظر گرفتنی که او حقوق را ادا می کند. بدون اینکه در نظر بگیریم حقوق ادا میکند، حقوق ادا میشه. در این صورت اگر کسی بتونه حق همسرش ادا کنه، دوچاره هیچ ظلمی نمیشه به نظر من البته. نه، همسر پدر مادر رو که البته اینا چون هم سطح هم، همسر چون هم سطح میشه، بعد هم اینا روابط بینشون زیاد میشه، آداب هم که برداشته میشه، اخلاق هم برداشته میشه، اخلاق هم که برداشته میشه، حقوق هم برداشته میشه، آدم ها یه کارایی با سر همسرشون میارن که سر مردم معمولی هم نمیارن، چون این بقیه آدم هم دیگه، این آدم هم دیگه نیست من به خودم. یعنی از حقوق ارتباطات زیاد همسری تسقط الاداب و الاخلاق بین زوجین. خیلی بفهم. بله بله، همه اینا روایی. یعنی شما الان اگه بخواید سرچ روایی بزنید راجع به ظلم، یه بخشی از ظلم میاد در حقوق، یه بخشی از ظلم میاد در اطاعت، یه بخشی از ظلم میاد در اطاعت و عصیان، یه بخشی از ظلم میاد در اجرا کردن حدود. الان یکی یکی که نگاه میکنید، بله دیگه، بله 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 بله. نتیجه حرفمون این شد، هر کسی بد حاله، هر کی حالش گرفته، هر کی اعصابش خورده، هر کی مضطربه، هر کی هر درد و مرضی داره، هر چی، یه جایی این حوضش تو راخه، آب جمع نمیکنه، آب توش جمع نمیشه، بگرده ببینه سوراخش کجاست بگیره، تا این سوراخ هم نگیره حالش خوب که نمیشه، نمیشه حال بدش بدیای دیگه ایجاد میکنه. یه جا آدم نگاه کنه تو یه مورد دو مورد ایراد داره، هر کسی مثلا یکی نمیتونه کنترل زبانشو نداره، یکی زود عصبانی میشه، این ظلمه دیگه، کسی زود عصبانی بشه ظلمه، کسی کنترل زبان نداشته باشه ظلمه، هر کی یه جایی. بله شما میگین که آدم بایستی آدم باشه تا دو جای ظلم نشه، خب معلومه دیگه، بله تهش همینه، ولی نه میخوام اینو بگیم، هر ظلمی سوی دارد متناسب با خودش. اگر انسان بتونه اون، این آیه نمیگه که انسان ها ظلم نمی کنن، میگه من ظلم از ثم بدل حسنن بعد از سو، یعنی حتما باید بعدش چی بشه، انشالله بتونیم در ماه مبارکه امسال ریشه ظلم را، ظلم به نفس خودمون را بکنیم، تا این تمام سوهای ما بره بیرون انشالله به برکت صلوات و محمد و آل محمد. بله. انشاءالله جلسات ما میفته بعد ماه مبارک و والا جلسات خانوادگی ما حرفی نداریم، ولی چون یه منظوم آدم اینجا درگیر میشن برای بچه ها و نمیدونم اینها، بعدم افطاری و این جریانات پیدا میکنه، بقیه خیلی به سختی میفتن، ما میترسیم ظلم صورت بگیره به دیگران. به همین دلیل، البته تصمیم گیرنده بنده نیستم، ولی اینا دیگه با آقای رضازاده باید همه هنگ کنی دیگه، خارج از بحث ضوابطه. انشالله یک ماهی هر چی که دوست داشتین جلسه بیای این آیه الا من ظلمه رو بخونی و اونو بریم روایاتش رو جمع کنیم، بریم ارزیابی کنیم خودمون رو. این آیه خوبی بود، باند فرودگاهش خیلی پهنه و هر چی که هواپیما بیاد روش میتونه بشینه. بله؟ همین آیه الا من ظلمه ثم بدل حسنا بعد از سو. یه صلواتی خط بفرم.